من به چه چشمه خوشی نخود بودم را ذره بودم مهر تو مرا بالا من خسی بی سر و پایم که بچه من خسی بی سر و پایم که به سیل افتادم او که میره مرا هم به دلی دریا بود.
آیین گرامی داشت علامه سید محمد حسین طباطبایی.
چه فرهادها مرده در کوها، چه علاش ها رفته بر دارها. با نام و یاد خدا سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ و برنامه فرزانگان فرهنگ. از استاد علامه سید محمد حسین طباطبایی سخن میگوییم. بخش ششم از آیین گرامی داشته شاعر و حکیم نامدار ایران زمین را به شما علاقمندان فکر و فرهنگ ناب ایرانی اسلامی تقدیم میداریم. با ما همراه باشید. علامه طباطبایی خیشتن را در راه حفظ و ترویج تشیع وقف کرده بود و در این راه هر گونه رنج و مشقتی را تحمل می‌کرد. گذشته از کتاب‌های مختلف در این زمینه، مخصوصاً تفسیر المیزان که نوشتن آنها با مرارت‌های بسیار همراه بوده است، او هر موقعیتی را در این زمینه غنیمت می‌شمرد و بدون هیچ گونه چشم داشتی در این راه قدم برمی‌داشت. پروفسور کوربن که به منظور شناخت تشیع سالی چند ماه به ایران می‌آمد و به پژوهش و تحقیق در مورد شیعه شناسی می پرداخت، توسط برخی از اساتید دانشگاه از علامه خواست تا در این باره به وی کمک کند. و علامه که از فعالیت‌های علمی و برخی فضائل انسانی این محقق با خبر بود، درخواست وی را اجابت نمود و با وجود ضعف مزاج و کهولت سن، هر دو هفته یک مرتبه از قم با اتوبوس به تهران تشریف می برد و به پرسش‌های کوربن پاسخ می داد و معارف و حقایق گرانبهای تشیع را در اختیار او و عده‌ای از اساتید دانشگاه قرار می داد و بدین وسیله به معرفی صحیح تشیع به جهان غرب توسط هانری کوربن همت می‌کرد. در سال 1348 شمسی همزمان با جنگ‌های شش روزه بین اسرائیل متجاوز و اعراب، مرحوم علامه به همراه آیت الله حاج ابوالفضل موسوی زنجانی و استاد شهید مرتضی مطهری ضمن اظهار همدردی با مسلمانان مظلوم فلسطین با انتشار بیانیه‌ای از امت مسلمان دعوت کردند تا برای یاری برادران مسلمان و عرب خود کمک‌های لازم را جمع‌آوری کنند و برای این منظور سه شماره حساب در بانک‌های تهران افتتاح نمودند. علامه طباطبایی ریشه ضعف مسلمانان را تفرقه و تشتت آنها می‌دانست و در جهت وحدت شیعه و سنی گام‌هایی برداشت. استاد جوادی آملی می‌فرماید اقداماتی که علامه در ایجاد الفت و هماهنگی بین مذاهب اسلامی داشت فراوان است، چون یکی از مهم‌ترین راه‌ها برای هماهنگ کردن مذاهب تفسیر قرآن است و قرآن مورد پذیرش تمام مذاهب است. ایشان در راه تفسیر قرآن کوشیدند و در پی این مقصود بودند که ملل اسلامی را به عنوان امت واحده معرفی کنند و اختلافهایی را که به اصل آسیب می رساند برطرف کنند. علامه در تفسیر خیش از سخنان معصومین علیهم السلام استفاده می کردند و آنها نیز می کوشیدند مردم را از تفرق و تشتت مذهبی که دارای آثار سوء است برحذر دارند. علامه با تبیین معارف قرآن و تشریح سخنان اهل بیت می‌کوشید امت اسلامی را در برابر بلوک شرق و غرب امت واحد کند تا بتوانند در پرتو وحدت و استواری و استقامت در قبال تمام واردات شرق و غرب بایستند. روزهایی که علامه و برادرش در نجف می‌گذراندند به سختی سپری می‌شد. گذران زندگی برای دو برادر که حاضر نبودند از سهم امام هم استفاده کنند سخت و طاقت فرسا بود. دیگر ماندن نه مصلحت بود و نه امکان داشت. اوضاع کشاورزی و زمین‌هایشان حسابی به هم خورده بود. به همین جهت علامه طباطبایی و برادرش بلافاصله راهی ایران و دیار آبا و اجدادیشان شادآباد تبریز شدند و تا 10 سال در وطن خیش ماندند. در این مدت با تلاش طاقت فرسا زمین‌های رها شده و باغ‌های مخروبه را آباد کردند. طی این مدت به امور روستاها و زندگی مردم نیز رسیدگی می کردند و به کمک نیازمندان می شتافتند. علامه در کنار همه این کارها و مشکلاتی که وجود داشت، مطالعه و تحقیق را رها نکرده بود و رساله‌های علمی می نوشت. گاهی که یاد نجف و گنبد و بارگاه حضرت علی علیه السلام می افتاد، دلش برای درس و آموختن علم حسابی تنگ می شد و نمی دانست چه باید بکند. علامه طباطبایی بالاخره تصمیمش را می گیرد. ایشان در گفتگوی فرمودند:
عرض کردم ما نجف که مشرف شدیم 10 سال اونجا، 10 سال 10 سال خورده اونجا توقف داشتیم، بعد مراجعه به ایران کردیم، تبریز اونجا بودیم، اونجا فلسفه رشدی را که در سایر جاها مخصوصا در تهران بود این رشد را نداشت و از این جهت من علاقه‌مند بودم که به هر ترتیب خودمون را به گون برسونیم که در شروع به حساب کمال.
همزمان با آغاز سال 1325 هجری شمسی وارد شهر قم شدیم. در ابتدا به منزل یکی از بستگان وارد شدیم، ولی به زودی در کوچه یخچال قاضی در منزل یکی از روحانیون اتاقی 2 قسمتی که با نصب پرده قابل تفکیک بود اجاره کردیم. این 2 اتاق قریب 20 متر مربع بود. طبقه زیر این اتاقها انبار آب شرب بود که در صورت لزوم بایستی از در آن به داخل خم می شدیم و ظرف آب را پر می کردیم. چون خانه فاقد آشپزخانه بود، پخت و پز هم در داخل اتاق انجام می گرفت. اولین روزی که برای تدریس پا به کلاس حوزه گذاشت، جمعیتی حدود 100 نفر منتظر او نشسته بودند. کم کم شیفتگی و علاقه طلاب به او به حدی رسید که بعضی از آنها حجرهای مدرسه را ترک و در اطراف خانهش اتاقی اجاره می کردند تا به او نزدیکتر باشند. هر روز 1-2 ساعت به غروب مانده به سراغش می رفتند و تا پاسی از شب حرفهایش را می شنیدند. کم کم آوازه سید محمد حسین قاضی بیشتر شد و همه قاضی معروف را شناختند. اما خود علامه برای آنکه لقب استادش مرحوم آیت الله سید میرزا علی قاضی فقط به استاد منحصر باشد و برای حفظ احترام نام او را از خود برداشت و ترجیح داد به اسم طباطبایی خوانده شود.
وقت خوش، شنوندگان عزیز برنامه فرزانگان فرهنگ در آیین گرامی داشته، علامه بزرگوار سید محمد حسین طباطبایی صاحب المیزان، شاعر و محقق و فیلسوف نامدار ایران هستیم و درباره تأثیرات علامه طباطبایی در حوزه‌های فکری و حتی در زمینه‌های هنری، تأثیرات ذوقی در زمینه‌های مختلفش گفتگو می‌کنیم با جناب سید علیرضا میر علی نقی، پژوهشگر که نه تنها در حوزه موسیقی، در حوزه‌های مختلف مخصوصا تاریخ شفاهی در شاخه‌های مختلف تحقیق کردند و نوشتند و اندیشه خاص خودشون رو دارند که قابل بحث و گفتگو است. جناب میر علی نقی سلام بر شما، خیلی ممنون که وقت دارید به ما و شنوندگان ما در برنامه قدیمی فرزانگان فرهنگ یا همون 100 سال فرهنگ قدیمی که شما همیشه لطف داشتید بهش. خواهش میکنم بفهمید.
خواهش میکنم. سلام عرض میکنم خدمت شما و دوستان. خیلی خوشحالم که بعد از سالها فکر میکنم اولین باری که من افتخار صحبت کردم در برنامه 100 سال فرهنگ گذاشتم. 20 سال بیشتره دیگه.
20 سال میگذره.
20 سال هست و خلاصه به روزگاران مهری نشست درد بیرون نمیتوان کرد حتی به روزگاران
قربان شما که دوست داشتید همیشه به برنامه صد سال فرهنگ در تقویم موسیقی شما جاهای زیادی هست که به برنامه صد سال فرهنگ و برنامه های دیگر شخصیت هایی که به هر حال با مهربانی شما موفق شدیم درباره اونا صحبت بکنیم تا الان که دیگه رسیدیم به علامه طباطبایی شما.
من فکر نمی کردم یه روزی در رابطه با موضوعی که اسمش علامه طباطبایی خیلی سوال قرار بگم. چون به هر حال حوزه کار بنده خیلی مشخصه و اون تاریخ موسیقی معاصر گرایش تهران
درست.
و به هر تصویری که نگاه کنیم حضرت علامه با اینکه یکی از شخصیت‌های مورد علاقه قلبی بنده بوده و هست و خواهد بود و با اینکه واسه بقول مرحوم آقای دکتر شایگان یکی از دوستان قدیمی و صمیمی علامه به قول ایشون جزء بت‌های ذهنی بنده هست.
عجیبه.
اما فکر می‌کنم که به خیلی من تنها شاید بگم تاثیرگذار یعنی فرد معممی بوده در زندگی من که عکسشون سال‌های سال جلوی چشم من بوده و هست و همان بنده همیشه محو اون نگاه آسمانی و پاک تفجیل یه نوعی از نورانیت عجیبی که به هر حال ایشون جز شخصیت خیلی مورد علاقه بنده بودن و هستن.
گفتگوی تهیه کننده برنامه محمد حسینی بافسنگانی با سید علیرضا میرعلی‌نوری پژوهشگر موسیقی ایرانی
و یک هم و یکی از چیزایی که من میخوام بگم به اینجا با اینکه میگم کار بنده موضوع تاریخ موسیقی و اگه حرف نامربوط چی بزنم امیدوارم که دوستان فاضل و دانشمند منو عفو کنن ولی به حال در حد بضاعت مزجات خودم یک چیزهایی میگم و امیدوارم که به کار بیاد. سالها پیش دوست فاضل ارجمندم جناب آقای علی تاجدینی به خاطر علاقه بی حدی که به علامه داشتن یک کتابی جمع کردن که به ظاهر کوچک و به باطن بزرگه، یعنی به ظاهرش خیلی کم برگه اما به باطن بسیار پرباره. چون تحقیق کتابخونه فوق‌العاده یا با که اون کتاب که مثلا نزد که 780 صفحه بود درست شد و سرشار از نقل قول افراد مختلف از جناب آقای علامه جوادی آملی شما بگیری تا شاهدان کربن و اینا به نام یادها و یادگارها بله یه بار بیشتر هم چاپ نشد متاسفانه در که جادش واقعا این در تیراژ هزارها و ده هزار چاپ شد و به رایگان پخش بشه چون هم برای خلاص قابل استفاده است و هم برای مردمی که این مباحث و حضرت علامه دوست دارن برای اونا خیلی خیلی جذاب، یعنی چون حاوی لمحاتی از زندگی خصوصی و خانوادگی و خلوت درونی ایشون است و به یه نوعی اصلا آینه سلوک درونی حضرت علامه است. من این کتاب رو واقعا مثل یک شب هر چه وقت یک باری که انرژی روحیم کم میشد افت میکرد دوچار یه حالت افسردگی و خمودگی میشدم با خوندن وصف حال علامه و تکه های آنات و روحیات ایشون واقعا انرژی میگرفتم و سرشار از نیروی حیات میشدم. واقعا من این کتاب رو که الان دیگه اینقدر کهنه است از بس استفاده شده مثل شهد و شکر می نوشیدم واقعا جا داره که تشکر بسیار بکنم گرچه ایشون تالیفات ارزنده دیگه هم دارم به کرات و مرات و الان سال هست که دارم روی یک مقاله مهم کار میکنم برام اندیشه سیاسی مولانا ولی این که ولی اون کتاب یا این کتاب یادگاه و یادگاه جایگاه خودش داره
با ایشون هم باید حتما یک گفتگوی بکنیم در آینده در همین مجموعه
ایشون که از اوجب واجبات یعنی به نظرم گفتگوی کردن خیلی خیلی لازم
حتما این کار خواهی کرد. فقط نکتهی که وجود داره اینه که خود شما به هر حال آشنا هستید با فضای کاری ما به هر حال مستقیم سر اصل مطلب به هر حال نمیریم و از منظری که ما نگاه میکنیم فرق میکنه. به عنوان مثال در برنامه گذشته ما با برادر مرحوم شهید مطهری صحبت کردیم، حسن آقای مطهری در یک روستایی در فریمان زندگی میکنه، ایشون یک حرف جالبی زد گفت من چایی میبردم برای علامه طباطبایی و یکی از علاقه های من نگاه کردم به سیمای ایشون و مخصوصا چشمان نورانی و به قول معروف روشن و شفابخش ایشون بود. خب این نگاه به هر حال خودش نگاه خاص و ویژه‌ای هست. در حوزه موسیقی هم ما با یک شاعر فطری و واقعا
بله با یک شاعر مادرزادی که اصلا
مادرزاد طرفیم
ما نگاه کنیم اصلا همون قصیده معروفه ایشون منظومه یا قصیده همی گویم و گفتم بارها بود کیش من مهر دلدارها ببین همون واسه یه تر میگن که خب یکی از معدود قصاید فاخر فخیم فارسیه که الفاظ همه فارسیه و کلمه معرف توش که بکنه
من به سر چشمه خورشید نخود بردم را جره بودم و مهر تو مرا بارا برد من خسی بی سر و پایم که بچه من خسی بی سر و پایم که به سیل افتادم کوچی میره مرا هم به دلی دریا برد.
این از قلم آدمی صادر شده که یه اون به زبان
عربی
کتاب خونده و مطلب نوشته،
فکر کرده، خواب دیده، حتی
بله
درس خونده، درس داده، زندگی کرده، نفس کشیده، درست
تفسیر قرآن عربیه دیگه.
دقیقاً
ولی یه چیزی که از این وسط من حالا به اون کتاب یادها و یادگارها دسترسی ندارم، اما فکر میکنم که این منبع من شفاهی از خود آقای تاج الدینی و ایشون به نقل از یکی از افراد ثقه که با علامه ربط تونسته داشتن و اون این بوده که در زمان جوانی جناب علامه و اخوی ارجمندشون یا قبل از تحصیلات حوزوی یا همراه با تحصیلات حوزوی میروند به محضر یک استادی که خوش نویسی یاد بگیرم. اکثریت قریب اتفاق روحانیون و معممین زمان گونشه داره خطای خوش بودن، خطای خیلی خوش رو دلکش بودن. بعضیشون مثل عرض کنم که مرحوم آقا حبیب الله فضالی درجه استادی ممتاز در خط داشتن و از کتاب شیوه خط منتشر کردن. حسام حضرت علامه و برادرشون به گفته اون فردی که با آقای تاجدینی عزیز در ارتباط بوده به مقام استادی در خط میرسن و خیلی خیلی بازم با اینکه همه خوش خط بودن این مقام نادری بوده، اما حضرت علامه مثل که به موسیقی علاقه خاص داشتن. ولی این هم باید بگید مؤمنین با بخش عملی موسیقی آشنایی کمی داشتن، اما مطالعات اینها نظری بوده. یعنی ببینید از کتاب های خیلی مهم نظری موسیقی مثل کتاب های ابن سینا، صفی‌الدین اموی، عبدالقادر مراغی، الکندی و دیگران، اینها رو یک گوشه هایش هم ربط داشته به حساب هندسه و نجوم و هیئت به دقت میخوندن و به موسیقی از منظر حکمی و فلسفی مسلط شدن. ممکن بود که سازی نزنن مطلقا و آوازی نخونن، اما موسیقی رو از بعد معرفت شناسی روحانیش میشناختن. حالا من تا اینا رو گفتن که بگن که ایشون مدعی بود که خود حضرت علامه رساله مستقلی داشتن درباره موسیقی و خوبی دانسته ها و یافته های ایشون بود که گویا به خط بسیار خوش یاد نوشته شده بوده و ایشون خودشون اینا مثل که معدوم میکنن که نباشه، به خاطر خب زندگی بسیار سختی داشتن وقتی که از تبریز مهاجرت میفرمایند به قم و در اونجا به اصطلاح محاصره میشن توسط یک عده. با اینکه تدریس فلسفه به طور مجزا در محیط قم برای مهاجرین یک خطر، یک ریسک و خوابی پذیرش بسیاری از مصائب و بلایا بوده، اما حضرت علامه تدریس فلسفه رو با تداوم و با تحمل خطر ادامه میدن و معتقد بوده که طلبه امروزی باید با فکر فلسفه آزاد، فکر فلسفه غیر مذهبی، تکرار میکنم غیر مذهبی نه ضد مذهبی که این دو تا با هم فرق داره، ایشون اصلاحش این که طلبه باید با این تفکر غیر مذهبی هم آشنا باشه که بتونه در مواجهه با قول اون قدیمی و مادیون و دهریون و ماتریالیست ها مسلط باشه، یه آدم عاجزی نباشه. فکر میکنم که اگر شاگرد مستعدی پیدا میشه که ارتباط الهیات و علوم به اسلام مادی مثلا نجوم و هیئت و ریاضی و با موسیقی میخواست، فکر نمیکنم حضرت علامه دقیق میکنه و شاید اون رساله موسیقی به کسی میرسید که الان حفظ بشه، اما متاسفانه من هیچ وقت پیدا نکردم. اما حس موسیقی یعنی اون سنس آف میوزیک به قول فرنگی و اون سرشار بودن روح و روان فرد از عنصرهای سازنده موسیقی که نغمه و اوزان باشه در شعر علامه کاملا مشخصه و بدونه که اشاره به مقام موسیقی داشته باشه که اون یک سنتی میگفتن براعت استحلال، بدونه که به براعت استحلال در زمین موسیقی اشاره داشته باشه. میخواه این شعر اشعارشون پر از حرکت و ترغیب به موسیقی و همین بود که شاید خوب بود نسته 40 سال پیش بود که آهنگساز ارجمند کشورمون و نوازنده توانا و آهنگساز ارجمند بود آقای محمد جلیل عندلیبی، از بین اون همیشه اینم هم جلب توجهشون کرده بود که اون قصه بسیار زیبا رو ساختن که با صدای آقای شهرام ناظری اجرا شد. اتفاقا اسم آلبوم
چش مهر
بعد جالب جز پرفروش‌ترین آلبوم ها بوده و یکی از بهترین آلبوم های حاوی مجموعه تصانیف زیبای ایرانی که هر چی من حالا ببینم الان 39 سال بنده رو گوش می‌کنم، من بنده به شخصی به عنوان منتقد، یعنی به عنوان کسی که کارش گرفتن ایراد و گرفتن نقطه ضعف و گرفتن اشکال خدا، شایده که هیچ اشکالی من نتونستم پیدا کنم توی این مجموعه که بگم اگه اینجوری اینجور میکرد بهتر بود. این این جزء آناتی که تو زندگی یعنی هر هنرمندی نداره، همه هنرمندان که دارن همیشه نداره، اما فکر میکنم که شاهنگین اون درج جواهر کیشمهر همون تصنیف کیشمهر باشه
درست. خب این قصه رو با هم میشنویم.
همی گویم و گفتم بارها همی گویم و گفتم بارها بود کیش من مهر دل دارها دشت به مستیست در کیش مهر برونن زین حلقه هوشیارها میگویم و گفتم بارها بود کیش من مهر دل دارها برونم زین حلقه هوشیارها کشیدم در کوی دلدادگان میان دل و کام دیوارها کشیدم در کوی دلدادگان میان دل و کام دیوارها
که فرهاد ها مرده در کوها، چه حلاج ها رفته بر دارها، چه فرهاد ها مرده در کوها، چه حلاج ها رفته بر دارها. چه گلهای رنگین به جوبارها، به جوبارها، فریب جهان را، فریب جهان را مخور زینهار، فریب جهان را مخور زینهار، که در پای این گل بود خارها، بود خارها. می گویم و گفتم بارها، همی گویم و گفتم بارها، بود کیش من مهر دل دارها، به مستیست در کیش مهر، پرستش به مستیست در کیش مهر، برونن زین حلقه، برونن زین حلقه، هوشیارها، هوشیارها.
و حالا از بخش شبانه رادیو